بسم الله الرحمن الرحیم.
مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی.
سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در این جلساتی که جمعه شبها برگزار می شد قبل از این در مسجد امام صادق علیه السلام، بحثی رو حدود 2 سال هست شروع کردیم تحت عنوان تنها مسیر. اولا در مخاطبان اون جلسه یک بار که نظرسنجی شده بود، اکثر شرکت کنندگان کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیلاتشون بود، لذا اون جلسه از نظر مخاطبین خیلی تناسب داره با جلسه‌ای که در کوی دانشگاه تهران بناس منبد برگزار بشه. ما گفتیم خب این بحث از نظر مخاطبانش خیلی نزدیک به یک دیگر هستن، همون جلسه منتقل بشه به این محیط شریف. نکته دیگر این است که اون بحث یکی از بحث‌های اساسی است برای همه جوان‌هایی که میخوان با دین متفکرانه برخورد بکنن. بنده بازتاب‌های اون بحث رو توی جوانها طی این 2 سال دیدم، واقعا متفاوت بوده با بازتاب‌هایی که هر بحث دیگری از هر اندیشمندی دوستان شنیدن. درسته بنده ضعیف این بحث رو ارائه دادم، اما خود بحث به شدت مورد نیاز و مورد استقبال قرار گرفته بوده، دیگه به حدی که به گوینده بحث مخاطبان معمولا کاری نداشتن. خب حالا دور جدیدی از بحث رو ما داریم، مکان تغییر کرده و مخاطبان هم یک مقداری لااقل تفاوت کردن. من البته هنوز چهره‌های آشنای زیادی از جلسات قبل می‌بینم، ولی طبیعتاً وقتی محیط تغییر پیدا بکنه گروهی از مخاطبان هم تغییر خواهند کرد. طبیعتاً بعد از 2 سال و اون همه مستمعین غیر مستقیم این بحث، سوال‌های فراوانی هم پیش میاد که این سوال‌های فراوان رو باید پاسخ داد و شاید بحث حتی نیاز به بازگویی مجدد پیدا بکنه و مفاهیم کلیدی بحث به بازتعریف نیازمند باشن، که خب این نیاز هم به جای خودش محفوظه. جمع‌بندی میخوام بکنم که ما بحث تنها مسیر رو، بحثی که تحت عنوان تنها مسیر مشهور بوده، این بحث رو یک بار دیگر لااقل از یک زاویه دیگه بازگویی کنیم و امهات و اصولش رو پیگیری کنیم بیایم جلو. البته ما نمیخوایم همه آنچه که گفته شده رو دوباره تکرار بکنیم، بلکه بسیار خلاصه و بسیار منظمتر از قبل یک بار این بحث رو مرور میکنیم. من پیشنهاد میکنم بازتاب هایی که این بحث داشته در بین مخاطبان، هزاران مخاطبی که از طریق اینترنت و از طریق سیدی ها و اینها با این بحث ارتباط برقرار کردن، بازتاب های اون رو در معرض دید دانشجویان و شرکت کنندگان در این جلسه قرار بدن. البته هر کسی به سایت بیان معنوی مراجعه کنه میتونه بازتاباشو اونجا ببینه که تأمل برانگیزه. فقط بحث خیلی خوبی بود مطرح نیست، ما نمیخوایم تبلیغات بکنیم از بحثی، بلکه اون ارزیابی ها خیلی قابل توجه هستن. علاقه های مردم و دغدغه های اونها متفاوت با یکدیگر هست، سلیقه ها، انگیزه های دینداری حتی در بین آدم ها متفاوته و ما باید این تفاوت رو بپذیریم. بعضی ها یک مقدار گرایش ها و ذوق عرفانی دارن، بیشتر به مباحث معنوی گرایش دارن، از اون طریق خودشون رو متقاعد میکنن به دینداری و به این بخش های دین هم علاقه بیشتری نشون میدن. بعضی ها خیلی آدم های کارکردگرایی هستن، دنبال فائده و اثر روشن و ملموس دین میگردن. واقعا اگر دین براشون آثار ملموسی داشته باشه بهتر به دین متقاعد میشن. بعضی ها ذهن فلسفی دارن، بیشتر میخوان از نظر عقلی و استدلالی و برهانی با دین ارتباط برقرار بکنن. ما نمیتونیم این چند نوع آدم رو بگیم حالا خواهش میکنم همتون یه جور فکر کنید، یک سلیقه داشته باشید. همه این سلیقه ها برای حیات اجتماعی ما لازمه. بعضی ها هستن که خیلی جامعه گران، به مسائل اجتماعی خیلی توجه دارن، به مسائل سیاسی خیلی توجه دارن، به مقوله های عدل و ظلم خیلی توجه دارن، به مقوله های آزادی و حقوق بشر خیلی توجه دارن و دوست دارن دین رو از این منظر تحلیل کنن و از این منظر اگر نکات مثبتی در دین ببینن راحت تر متقاعد میشن به دین. ما این تجربه رو در طول این سالهای انقلاب و بعد از انقلاب در انواع و اقسام جوانها دیدیم که واقعا به این سادگی هم نمیتونیم حدس بزنیم از دور وقتی یه جوان دیندار رو میبینیم که این به چه شیوهی متقاعد شده به دین و چگونه بهتر دین رو میپذیره. من حداقل 4 سلیقه رو الان برای شما مطرح کردم. دین برای انسان یه امر لازمه، منتها از جهات مختلف میشه متقاعد شد به دینداری. نباید عالمان دینی ما رو محدود کنن به یک روش. مثلا بعضی وقتا دیده میشه که عالمان دینی برخیشون اصرار دارن ما رو حتما از طریق استدلال‌های کلامی وارد دین بکنن. نه، گاهی از اوقات با بیان منظومه ای از احکام فردی و اجتماعی و بیان فواید اونها در زندگی فردی و اجتماعی آدم‌ها راحت‌تر متقاعد میشن به دین. بله، هر موقع بحث از مباحث کلامی و اعتقادی هم شد، میان بالاخره اعتقادات خودشون رو تقویت میکنن، میبینن که استدلال‌های خوبی هم هست برای دفاع از اون عقاید. یادم هست اوائل انقلاب یک کتابی که تقریبا پرفروش هم بود، مورد توجه بود، من تو سن راهنمایی بودم، کتابدار بودم توی مسجد ابویمون، این کتاب نمیدونم 10 یا 4 چند بیش از 10 جلد بود، 10-12 جلد بود، کوچیک هم بود. این کتاب رو اون زمان می دیدم و جزو کتاب‌هایی بود که ناخونک می زدم، هر دفعه می رفتم می خوندم با اینکه برخی از اصطلاحاتش رو متوجه نمی شدم. کتابی بود که یک استاد دانشگاه نوشته بودن و بعد به شهادت هم رسیدن، اولین دانشگاه، آخرین پیامبر، شهید دکتر پاکنژاد این کتاب رو نوشته بودن. خیلی به فواید احکام دین در عرصه تجربه می پرداختن و آدم احساس میکرد دین ما چقدر ناشناخته است، چقدر مظلومه، چقدر پیشرفته است، چه حرفای قشنگ 1400 سال پیش زده، امروز علم اونها رو ثابت کرده. این کتاب اگر امروز بخواد نوشته بشه به جای 14 جلد 140 جلد خواهد شد. و واقعا بعضی ها هنوز هم که هنوز هست، بالاخره این یک طرز تفکره، یک سلیقه است، با دین اینجوری ارتباط برقرار میکنن. تو عرصه پزشکی، تو عرصه تغذیه، تو عرصه حالا حیات اجتماعی حتی، و تو عرصه مثلا کشف و شکوفایی استعدادها، وقتی میبینن دین یه دستورات خیلی جالبی داده، 1400 سال پیش این دستورات داده که علم تازه بهش رسیده، احساس خوبی نسبت به دین پیدا میکنن. همین احساس خوب موجب ارتباط خوب میشه، موجب این میشه کم کم بره اعتقادات خودش هم درست بکنه. با کتاب و کلاس اصول عقاید شروع نمی کنه. بعضی هم اصلا اینجوری نیستن، کاملا روحیه اجتماعی دارن. حالا اونایی که روحیه اجتماعی دارن، بعضی ها خیلی آزادی خواهن، براشون مسئله آزادی خیلی بوت میشه. بعضی ها عدالتگران، خیلی عدالت براشون بوت میشه. بعضی ها دنبال این هستن که رفع ظلم بکنن یا رفع فقر بکنن، این براشون خیلی عمده میشه. یه فقیر میبینن اصلا به هم میریزن، میخوان انقلاب کنن، همه اوضاع رو تغییر بدن، دوست دارن امکانات مساوی در اختیار همه افراد برسه. بالاخره یه روحیه اجتماعی دارن، این هم یک روحیه است. وقتی میان احکام اسلام رو در این زمینه میبینن، از دین خوششون میاد. دوباره اون دو قشر دیگر رو هم من اجمالا معرفی بکنم که از کنارشون راحت نگذاریم، چون بعدش میخوام حرف مهمی در ارتباط با این بحث خدمت شما عرض بکنم. و بعد بعضی هم هستن که عرض کردم یه روحیه معنوی دارن، تا بهشون میگی این راه راه ارتباط با خداست، اصلا قلبشون روشن میشه، از محبت خدا، محبت به اولیاء خدا حرف میزنی، صفا میکنن و پیگیری میکنن این بحث رو، اصلا مباحث اجتماعی رو میذارن کنار. این مباحث رو که آیا احکام دینی چقدر میتونن فائده داشته باشن در زندگی فردی و اجتماعی ما، این رو هم میذارن کنار، نه اینکه اینو قبول نداشته باشن، از اون بخش دین خیلی لذت میبرن. تا به یه آیه‌ای که اشاره به محبت داره میرسن، خیلی قشنگ ارتباط برقرار میکنن. روحیه عرفانی دارن دیگه، صوفی مسلکن مثلا، نه اینکه حالا بگم صوفی به معنای غلط کلمه، یک ارتباط شاعرانه ای دوست دارن با دین برقرار کنن. از حیث زیبا شناختی به دین واقعا نگاه میکنن. انسانهای عاطفی هستن. مناجات و دعا بهترین متنیه که میتونه اونا رو زنده کنه. بالاخره اینم یه روحیه است. خب یه گروه دیگه هم گفتم خیلی آدمهای فیلسوف معابی هستن، دوست دارن همه پدیده ها رو از ابتدا با یک نگاه فلسفی تحلیل بکنن و با مبانی محکم عقلی جلو بیان. این گروه هم بالاخره شایستگی های خاص خودشون رو دارن. من اصلا نمیتونم ترجیح بدم یکی از این گروه ها رو بر گروه های دیگه، چون اینا رو خدا ساخته. اگه من عارف مسلکم یا فیلسوف معابم یا اجتماعی هستم یا خیلی دنبال کارکردهای دین میگردم که به صورت تجربی برای من اثبات شده باشه، تقصیر من نیست، منو خدا اینجوری آفریده، من باید فقط به این نیاز خودم درست پاسخ بدم. جالبه بعضی وقتا هم صاحبان این سلایق مختلف با همدیگه در میفتن. این هی میخواد از نگاه عرفانی مسائل اجتماعی رو تحلیل کنه، اون میخواد مسائل عرفانی رو از نگاه اجتماعی تحلیل کنه. گفتگوهای بیفایده این هم وسط پیش میاد و جدالهای احیاناً بی نتیجه. خب ماها دارای سلایق مختلف هستیم. سلیقه هایی که من عرض کردم فقط محدود به این چهار گروه نمیشه. یه گروه دیگه هم هستن که خیلی تاریخی برخورد میکنن با دین، اصلا با همه چی تاریخی برخورد میکنن. اینا به اون گروه جامعه گرا و گروهی که خیلی روحیه اجتماعی دارن نزدیک هستن، ولی بالاخره دوست دارن همه چیز رو، ریشه های تاریخیشو بررسی کنن، احوال انسانها رو در بستر تاریخ بیشتر دوست دارن مورد مطالعه قرار بدن تا در مثلا علمی مثل روانشناسی. بعضی هم هستن که خیلی روحیه اخلاقی دارن، مباحث اخلاقی براشون خیلی مهمه، وجدانیات، مسائلی که بالاخره این حسن و قبح ذاتی افعال رو خیلی بهش توجه دارن. حالا اینا ممکنه دیندار هم نباشن بعضن، ولی روحیهشون اینجوریه. اگه با دین ارتباط برقرار میکنن به خاطر انک لعلی خلق عظیمه، به خاطر جنگ‌های آزادی بخش پیغمبر با پیغمبر ارتباط برقرار نمیکنن، به خاطر سیره اخلاقی پیغمبر با پیغمبر ارتباط برقرار میکنن. و الان مهمترین ملاک در ارزیابی هاشون این است که یه نفر چقدر آدم اخلاقی باشه. اینا سلیقه های مختلفه. خب باز هم در این 6 تا صورتی که عرض میکنم به این سادگی افراد محدود نمیشه بشن و میتونن تنوعات دیگری هم داشته باشن. دین واقعا باید بتونه به همه این سلیقه ها پاسخ بده. یک دین واحد اگر دین کاملی باشه و اگر دین باشه واقعا که برای همه افراده، ما این رو در تعریف دین پیش‌فرض میگیریم، حالا نمیخوایم در موردش الان اینجا بحث بکنیم. اگر دین دین باشه که باید عامل اتحاد انواع سلایق باشه، خب من این انواع سلایق رو برشون رو برشمردم، باید بتونه همه اینا جواب بده. یه مقدار اجازه بدید بحث رو من سخت‌ترش بکنم. بعضی ها حالا جدای از این سلیقه ها برای ارتباطشون با دین، سلیقه های متفاوتی برای زندگی دارن. میدونید بعضی ها اصلا خیلی لذت جو هستن، واقعا براشون مقام و پست در آینده به دستشون برسه یا نه مهم نیست، مهم اینه که بتونن خیلی لذت ببرن از زندگی. واقعا اینجوری هن. بهشون میگی تو یه روز وزیر میشین، هیچ گونه شهوتی درش تحریک نمیشه، شهوت مقام نداره. در روایات هم هست اینجور روانشناسی که من الان دارم گزارشش رو خدمت شما میدم. بعضی ها هستن که نه، اصلا بهشون بگی شما میتونی 2 ماه کنار دریا یللی تللی بکنی، هیچ گونه تحریکی براش پدید نمیاد. ولی بهش بگی شما میتونی یه مدیر کل بشی و بعد احتمالش هست که به معاونت وزیر ارتقا پیدا بکنی، این دیگه شب و روز خوابش نمیبره، میگه این زندگی خیلی زندگی موفقیه. بعضی ها دنبال تجملن، اصلا نه دنبال مقامن نه دنبال لذت، واقعا خودشون از زندگی زیاد لذت نمیبرن، یعنی میبرن ولی اون زیاد موضوع مهمی نیست براشون. ممکنه ارتباط همسریابی، امکان همسریابی های متعدد هم داشته باشن، مثلا به این چیزا توجه ندارن، ولی تا دلت بخواد ماشین لوکس میخرن اگه پول داشته باشن و بالاخره کلکسیون دارهای بزرگی میشن. اینها این تیپ افرادو دیدید شما توی جوامع هستن. بعضی ها ممکنه به اینا بگن آخه دیوانه یه همچین ماشین خوبی داری، خب یه سر برو مثلا شمال بگرد، نمیدونم تفریح کن، این اصلا تو اون حال و هواها نیست. در حالی که بعضی ها تمام هستیشون رو میگذارن که برن تو طبیعت بگردن با یه دونه ماشین قرازه، فقط خاصیتش این باشه که از کوه بره بالا، خب واقعا ازش لذت میبره و اصلا شما رو دیوانه تلقی میکنه که نشستی کلکسیون نگه میداری که چی آخه. ببینید انسان‌ها تیپ‌های مختلفی دارن، ما باید اینا رو به رسمیت بشناسیم. ما نمیتونیم آدم‌ها رو همه رو ازشون انتظار داشته باشیم که یه جور باشن. ضمن این که من اینها رو دارم به شما عرض می‌کنم، از شما هر کدومتون تقاضا می‌کنم، خود بنده هم باید این کار رو انجام بدم برای خودم، تیپ خودتون رو راستی بشناسید، بعدن خیلی به درد می‌خوره. قبل از اینکه سطح ارزشی خودتون رو درک بکنید، سطح پیشرفت خودتون رو درک بکنید، نوع خودتون رو هم بشناسید، من چه نوع آدمی هستم. این خیلی مهمه، تا الکی به خودتون نمره ندید، تا متوجه نقطه ضعف های خودتون بشید. هر کسی نقطه ضعف های خودش رو باید پیدا بکنه. خب دین باید بتونه همه این جور افراد رو پاسخگو باشه. حالا یک کسی لذت طلب بود، دین چجوری پاسخ بهش میده؟ بله دین خیلی قشنگ، دین اگه دینه باید به اونم پاسخ بده، بگه من یه کاری میکنم تو بیشترین لذت رو ببری. اون کسی که حب مقام داره، دین واقعا نمیزنه تو سر حب مقامش. ما تعداد زیادی روایت داریم میفرماد میخوای به جاه و مقام و اعتبار برسی، راهش اینه. بد رفتن به سمت حب مقام چیز بدیه، بد رفتن به سمت لذت چیز بدیه، ولی شما خوب بری چه اشکال داره؟ در دین ما واقعا سفارشات متنوعی وجود داره برای زندگی انسان، به حدی که اگر شما این تنوع رو کنار هم دیگه بگذارید، جدا از اینکه انسان بزرگی میشید، سه صدر پیدا میکنید، از اون طرف یک گیج کنندگی به انسان میده که دین چقدر مسائل رو در نظر گرفته. تا اینکه مثلا نماز شب، سحرخیزی، ایستادن در خانه خدا چقدر موجب سلامتی میشه، تا بعد نکات عارفانه ای که انقدر رموز عرفانی رو برای انسان میشکافه که اصلا انگار هیچ توجهی به دنیا نداره، تا بعد میره سراغ مسائل اجتماعی، انقدر پیش رفته مسائل اجتماعی رو تحلیل میکنه که و نکاتی رو تو اون مسائل اجتماعی رعایت میکنه که اصلا شما فکر میکنید که پیغمبر اکرم یه آدم کاملا 100% سیاسیه، اصلا به چیزای دیگه کار نداره. این به خاطر خاصیت دینه. دین باید افراد متعدد رو نیازهاشون رو تأمین کنه، نه فقط اونا رو جذب کنه، نیازهاشون رو تأمین کنه. یه وقت ما میگیم که میخوایم افراد متعدد رو جذب کنیم، خب جذب کردی چی کار میکنی؟ هیچی، میخوایم ازشون رأی بگیریم بعدش میگیم برو خداحافظ شما، ما رأی رو ازت گرفتیم. نه، تو باید بتونی نیازهای اینا رو برطرف کنی. دین اگر دین باشه و درست باشه، باید بتونه انواع و اقسام سلیقه ها رو در خودش جذب کنه. خب ما دین رو چجوری معرفی کردیم؟ آیا ما در مقام تعریف دین، معرفی دین کاری کردیم که بتونه نه تنها افراد متعدد رو، انواع گروه های اجتماعی رو جذب بکنه، بلکه تونسته انواع نیازهای اونها رو برطرف بکنه یا نه؟ این سوال خیلی مهمیه. بنده تلقی ابتدایی این است که گاهی از اوقات ما یه مشکلاتی رو در جامعه میبینیم، برای این که دین رو بتونیم پاسخگوی به اون مشکلات نشون بدیم، دین رو تک بعدی یا یک بعدش رو متورم شده بیشتر معرفی میکنیم و این دین رو برای همه انسانها به خوبی معرفی نمیکنه. ما اگر بخوایم تعریف درستی از دین به افراد جامعه ارائه بدیم، باید دو تا خصوصیت داشته باشه. هم بتونه انواع و اقسام آدم‌ها رو جذب بکنه، حالا این در مرحله دوم اهمیت هست، هم باید بتونه انواع و اقسام آدم‌ها رو نیازهاشون رو برطرف بکنه. ما اگر اینجوری به معرفی دین بپردازیم، اون وقت اجرای دین در جامعه سهل خواهد شد. تیپ‌های مختلف در کنار هم دیگه قرار می‌گیرن، این تیپ‌های مختلف همه یه دین دارن، هر کدوم بهره خودشون رو دارن از دین می‌برن، وجوه مشترکی واقعاً براشون وجود داره. تیپ‌های مختلف میان نماز، ولی این تیپ‌های مختلف هر کدوم بهره خودشون رو از نماز جماعت می‌گیرن و می‌برن. بحث در این زمینه خیلی دشوار و طولانی هست. من با این مقدمه، اون احسه اولم که پیشگفتار بود، حالا با این مقدمه میخوام بحث تنها مسیر رو نشون بدم و معرفی کنم این بحث چه خصوصیتی داره. به نظر حقیر میرسه که ما باید به تعریفی از دین برسیم که بتونه انواع نیازهای، انواع سلائق جامعه رو پاسخ بده، نه فقط اونها رو جذب کنه. و بحث از در واقع این بحثی که تحت عنوان تنها مسیر معرفی شده، به نظر حقیر این خصوصیت رو داره. لذا من در طی این دو سال اخیر دیدم افراد مختلف از خواستگاه‌های فکری و روحی متفاوت با این بحث ارتباط برقرار کردن، و اگر کسی ارتباط برقرار نکرده، بنده ناتوان بودم یا امکانش نبوده بحث رو به او برسانم یا به زبان اون نتوانستم سخن بگویم. بعد یه جاهایی پیش اومده بحث رو تونستیم یه گوشه‌ای با یه کسی مطرح کنیم به زبان خودش، که معمولا اون زبان رو نمیشه توی منبر و سخنرانی عمومی گفت، دیدیم عجب ارتباطی با همین تعریف از دین برقرار کرده. دین ابعاد مختلفی داره، شما باید دین رو یه جوری تعریف بکنی از هر بعدی به دین نگاه کردن بتونن برسن به اون گوهر مرکزی، و خود شما همین سیر و سلوک رو باید انجام بدی. بالاخره یکی از این سلایق رو یا یکی دوتا از این سلایق بیشتر در وجودت قوی هست، باید بتونی از اون طریق خودت رو متقاعد کنی به دین، بعد برسی به گوهر مرکزی دین. وقتی رسیدی به گوهر مرکزی دین میتونی دسترسی پیدا کنی سر چهار راه به همه خیابونهایی که به این چهار راه منتهی میشن و با همشون میتونی راحت ارتباط برقرار کنی. اگر شما فیلسوفان سراغ دین آمدی، میتونی با کسی که عارف مسلکم هست سخن بگویی. اگر شما یه آدم اجتماعی هستی به سراغ دین اومدی، میتونی با یه کسی که اخلاقیه ارتباط برقرار بکنی. اینجوری یه آرامشی برقرار میشه توی ما، توی جامعه، و همه همدیگر رو بهتر میفهمن. ببینید در غرب یک اتفاقی افتاده، اینو توضیح حاشیه‌ای عرض بکنم و ازش عبور بکنم. نه در غرب، در فرهنگ جهانی امروز اصلا جاریه این مسئله. اونم این که میگن دین مال یه تیپ افراد خاصه، ما باید با این مبارزه بکنیم. مبارزه نه حالا بزنیم و بکشیم و اینا، نه، این واقعا حرف غلط و خطرناکیه. اگه خیلی ها این حرفو باور کنن، خودشونو محروم میکنن از دینداری. خیلی خطرناکه. بعضی از فیلسوفان غربی میگفتن دین مال ترسوهاست، در حالی که ما میگیم چی؟ مثلا ما برعکسش رو تلقی میگیم، دین مال کسانیه که خیلی قدرت ریسک بالایی دارن، مال آدمای شجاعه. اصلا کسی که ترسو باشه میدونید چی میشه؟ که نمیتونه به خدا اعتماد کنه. شما میگید که، یعنی اون فیلسوف، حالا نمیخوام اسم ببرم، برمیگرده میگه که دین مال آدمای ترسوه، میترسن به خدا پناه میبرن. من میخوام بگم با همین نگاه، آخه یه زمانی من فلسفه غرب میخوندم دیگه، یعنی خیلی دوست داشتم ببینم واقعا این حرف چقدر واقعیت داره. دیدم اتفاقا تیپ هایی که ترسو هستن ممکنه اول به دین در حالت ضعف راحت تر مراجعه کنند و به خدا پناه ببرن، ولی تیپ های ترسو یکمی بعد از مؤمن شدن با خدا به شدت مشکل پیدا میکنن، احتیاط میکنن، به خدا اتکا نمیکنن، و امکاناتی که دارن میگن فعلا حالا تو اینو از دست نده، رو چه حسابی مثلا میخوای اینا رو صدقه بدی که چی؟ بعد دستت خالی بمونه، خدا به کمک نکنه، چه خاکی به سرت میریزی. من میگم بیشترین خائنین به دین ترسوها هستن. چجوری اون فیلسوف غربی میگه آدمای ترسو به دین پناه میبرن؟ چون ترسو هن، میرن به خدا پناه میبرن که خدا کمکشون کنه. اگه واقعا از سر تیپ شناسی باشه، میگم بله، ابتدا آدمای ترسو خیلی به خدا پناه میبرن، ولی بعد از اینکه یه ذره در اثر دین امکانات به دستشون اومد، آدمای ترسو به خدا خیانت میکنن. میدونی چرا؟ میترسن ریسک بکنن با خدا معامله بکنن، چون معامله با خدا یه مقدار ریسک داره و آدم باید شجاع باشه دیگه. یعنی حالا اون حرفی که گفتم توی غرب رواج پیدا کرده، دین رو مال بعضی از افراد میدونن، که حالا یه نمونهش رو مثال زدم و بعد دیدید که چقدر حرف غلطیه. اتفاقا بعضی ها از جریان های استکباری الان در عالم دین رو به عنوان یکی از ابزار، امروز من میشنیدم یه گزارشی رو که خیلی کوتاه بود، دو سه جمله بود، ولی تا آخرش حد زدم چه اتفاقی داره میفته. الان دین رو به عنوان یک عامل تبلیغات در بازار برای تبلیغ سیاسی، تبلیغ اقتصادی، تبلیغ سبک زندگی، سلطه طلب ها به صورت جدی استفاده میکنن، چون میگه خب بعضی گرایش های عرفانی دارن، ما باید اینا رو تامین کنیم، به تبلیغ دین میپردازن. بعد دوستان کار کردن روی تبلیغاتی که اوباما و خیلی های دیگه انجام دادن، تو تبلیغاتشون، توی سخنرانی هاشون استفاده میکنن برای آرامش بخشیدن به جامعه، کاملا ابزارانگارانه با دین برخورد میکنن، چون میدونن جواب میده دین. حالا ما وارد یه عصری داریم میشیم که به صورت خیلی هوشمندانه از دین برای سلطه داره به عنوان ابزار استفاده میشه. مثل قرون وسطا بود چجوری کلیسا از دین استفاده میکرد برای سلطه، الان به یه مدل جدیدی از این رو ما داریم تو جهان غرب میبینیم. میگن یه افرادی هستن یه گرایش‌های خاص دینی دارن، ما باید اون گرایش‌هاشون رو ببینیم پاسخ بدیم. من میخوام عرض بکنم که دین رو باید فراتر از ذوق‌ها و گرایش‌های خاص افراد در نظر بگیریم. همیشه دین رو با انواع و اقسام آدم‌ها محک بزنید. اگر یه دین تونست انواع و اقسام آدم‌ها رو جذب کنه و نیازهاشون رو برطرف کنه، اون دین سالمه، این دین قویه، این دین میماند و این دین قدرت آفرین خواهد بود برای مدت‌های طولانی بلکه جاودانه. ما الان منتظریم دین این کار رو بکنه، دین بتونه تیپ آدم‌هایی که تو روسیه هستن. یکی از دوستان از روسیه گزارش مفصلی میداد، اونجا زیاد ارتباط داشت، میگفت اونجا تقریبا بالاترین آمار مطالعه رو تو جهان دارن، همه دارن دائما کتاب میخونن. ایشون تلقیش این بود، حالا من خودم نرفتم ببینم، یه روحیه اینجوری دارن. دین باید بتونه حالا نه فقط این خصوصیتشون و خصوصیات دیگه شون پاسخ بده. آفریقایی ها رو وقت میدونید که آفریقایی ها رو اگه بخوایم به یک ویژگی بگیم مشهور هستن، باید بگیم به چه ویژگی مشهورن؟ ها؟ موسیقی، شرابشون، عشقشون، نفسشون موسیقیه. اصلا موسیقی، یعنی باید بگیم موسیقی و آفریقا، آفریقا و موسیقی. حالا رقص هم تابع موسیقیه. من در 8 تا کشور آفریقایی رفته بودم با یکی از پیشکسوتان وزارت امور خارجه در زمینه آفریقا نشستم، یه جمع‌بندی داشتم. من همجوری حدس و گمانی گفتم که فکر میکنم موسیقی تو آفریقا خیلی، گفت اصلا تو آخرشو گفتی. گفت اصلا موسیقی خواستگاه اصلیش آفریقاست و دیگران با موسیقی ارتباطشون خیلی ضعیف‌تره نسبت به آفریقایی ها. بعد مسیحیت رو با موسیقی توی آفریقا شروع کرده بودن رواج دادن، حالا قصه هایی داره. خب این دین باید آفریقا رو جذب کنه و شما نمیدونید یکی از ابزاری که شیخ بزرگوار و مجروح و اسیر زاکزاکی که در واقع 5 تا فکر کنم یا 6 تا از فرزندانش رو شهید کردن، یکی از روش‌هاش برای ارتباط گرفتن با دیگران نوحه ها و روزهای ابا عبدالله لوسیم بود. و من وقتی که نگاه میکردم اینا یه نوهایی رو، حالا من که با ایشون البته نرفت، نیجریه رو من نرفته بودم، ولی جاهای دیگه که میرفتم این نوهه ها و روزهای ما رو میگرفتن بعد خودشون اجرا میکردن. اصلا سحر کننده بود اجرای اونا، خیلی زیبا بود. یعنی سینه که میزدن این ریتم نوهه رو که اجرا میکردن خیلی زیبا بود. دیگه بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم. ضمن این که برخی از ریتم‌های عزاداری تو کشور ما خصوصا در جنوب کشور کاملا آفریقاییه، دور میستن بله سینه میزنند و اینها. من این برنامه رو توی فرودگاه یکی از کشورهای آفریقایی دیدم، فکر کنم موزامبیک بود. گفتم اینا چیکار دارن؟ گفت فکر کنم واقعا دارن عزاداری میکنن. گفت نه، برنامه خداحافظیشونه تو فرودگاه، دارن خداحافظی میکنن. دوربینم حالا دم دستم نبود که فیلم برداری بکنم، ولی باید فیلم برداری میکردم. گفتن اینا سنتشون هست، اگه کسی میخواد بره مسافرت. دیدم تقریبا شبیه همین چیزیست که ما اینجا توی عزاداری هامون داریم. بسیار زیبا، هر کدوم از عزاداری های ما شبیه اونا شده، واقعا یه جورایی جذابتر هم هست. حالا من کاری ندارم، چینی ها هم بالاخره بخشی از انسان ها هستن، ژاپنی ها هم بخشی از انسان ها هستن، آفریقایی ها هم ببخشید هندی ها هم بخشی از مسلمان ها هستن. وقتی که شما میری تو پاکستان، بازم پاکستان من مفصل رفتم، از جایی است که خیلی نزدیک خوب فرهنگش به هند، فقر فوق العاده بالاست. دیدم مثلا این آدما به یه چیزای دیگه اهمیت میدن، دو برابر ما دارن زندگی میکنن، بسیار راحت تر از ما و بسیار فقیرتر از ما دارن زندگی میکنن، دو برابر هم جمعیت دارن با خاکی بسیار کمتر از خاک ما. واقعا امکانات توی پاکستان ضعیف هست. من نمیدونم چرا اینا اعتراض نمیکنن، اصلا برنامه‌ای برای اعتراض ندارن، چون مگه بناس چقدر امکانات داشته باشن برای زندگی؟ این چیز عجیبیه شما داری میگی. من در حالی که خب میرفتم به اصطلاح جاهای خوبش میرفتم دیگه، میوردن یه خونه‌ای که بتونن بهتر از ما پذیرایی بکنن، من میگفتم میپرسیدم اینجا خونه خوبتونه دیگه، میگفتن آره. و خب خیلی تفاوت داشت با خونه‌های متوسطی که ما تو تهران داریم، ایش که راضی نمیشه به این چیزا. ما اینجا میگیم کارتون خوابی، اونجا یه سبک زندگیه. اصلا این مثلا در هندوستان این یه سبک زندگیه، اصلا برای خودش یه چیزی هم داره، فرهنگی داره، ادبیات داره برای خودش، منطق داره. خب تو بعد اون رو هم پاسخ بدی، بعد اروپایی‌ها رو هم باید پاسخ بدی، آمریکایی‌ها رو هم باید پاسخ بدی، آمریکای لاتین رو، اونا رو باید پاسخ بدی. و من اتفاقا خودم یه دغدغه‌ای که دارم اینه که همیشه سعی می‌کنم خیلی جاها سر بزنم. 70 نفر از بله آمریکای لاتین اسپانیولی زبان کشورهای اونجوری آورده بودن، گفتم من حتما می‌خوام اینا رو ببینم. و بعد نشستیم ساعت‌ها با هم دیگه بحث کردیم، من ببینم که خب اینا تلقیشون از دین چیه. به جای اینکه حرف بزنم هم اول شروع کردم ازشون سوال کردن، درسته تازه مسلمان بودن، ولی خیلی برام مهم بود که چه تلقی ابتدایی کلن از دین دارن، از خدا دارن. حالا پیغمبرشون یه کمی متفاوت شده، که اون هم یه خاطرات خیلی عجیب و غریبی بود که اون دوستان هم تا صبح بعضیشون نخوابیده بودن، خیلی عارف مسلک. حالا من چی گفته بودم اون شب؟ حالا بنزه یه بحث یه جلسه ای میگفت تا صبح خیلی هاشون دیگه نخوابیده بودن. گفتم دین در دستوراتی که داره میده به نفع خود ماست و ما اجرا نکنیم به ضرر خود ماست. دین زندگی انسان رو راحت میکنه، اینو قشنگ توضیح دادم. بعد گفتم که پس چرا خدا به ما بهشت عنایت میکنه؟ اولش گفتن خب ما سختی کشیدیم به خاطر خدا. گفتم نه ما سختی نکشیدیم، قشنگ توضیح دادم. ببینید اگه شما دستور خدا رو گوش بدید اتفاقا زندگیت راحت تر میشه. بعد قشنگ توضیح دادم، بعد اگه چی نکنی زندگیت سخت‌تر میشه. این آیه قرآنه و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. دیگه هر چی اومدن جواب بدن جواب درست حسابی نبود. بعد گفتم که خب میدونید چرا خدا به ما بهشت میده؟ برای اینکه خدا مثل یه مادری میمونه، بچهش وقتی موفق میشه خوشحال میشه، شیرینی بخش میکنه، بعد خود بچه رو هم محبت میکنه. آقا اینا از دست رفتن دیگه، اصلا یکی اون بر افتاد و یکی اون بر افتاد و اصلا یه حال عجیبی پیدا کردن. گفتم من فکر کنم دیگه حالا بس باشه، ما فردا من زنگ زدم گفتم آقا دوره ما رو شما به هم زدی. اصلا اینا واقعا یه حس عاطفی عجیب و غریبی داشتن، دست ما فقط به اینا برسه. اینا اینجوری هن، اینقدر راحت میشه دلشون رو برد. البته آدم های باهوشی دارن که فریب نمیخورن، ولی دل دارن به قد یه آسمون، خیلی عاطفی برخورد میکنن. حالا شما توی به اصطلاح آلمان هم یه افراد دیگه ای رو میبینید با یک سبک دیگه، یه گروهی دل اونا رو برده بودن. با چی شما فکر میکنید؟ با یه صندوق قرض الحسنه. یه گروه دانشجو بودن، هیچی از مراکز بزرگ دولتی اومده بودن سراغ اینا و مردم شیفته اینا، اینا قرض الحسنه میدن. قرض الحسنه آقا ما کاری نمیکنیم، قرض الحسنه میدیم. شما اینو از کجا یاد گرفتید؟ شما اینو به چه انگیزه ای، به چه آدابی؟ میگفت ما رو میبردن تو کنفرانس های علمی، میگفت هیچی، ما یه دکونی باز کردیم اونجا با یه صندوق قرض الحسنه. و واقعا حالا تأثیر خاص خودش رو، من نمیخوام فرهنگ ها و تفکر ها رو خلاصه کنم در یک، در واقع یکی دوتا مثال و نمونه، موسیقی، صندوق قرض الحسنه، نمیدونم گرایش عرفانی، ولی تفاوت ها رو شما میدونید. و خدا شاهد حیف این دین ماست، این دین ما همه رو پاسخ میده، ولی خدا میگه نه آخه تو نمیدونی دین من چجوریه که من همه رو پاسخ میدم. البته ممکنه یه کسی بیدین باشه چون اتمام حجت براش نشده، چون مثلا منو دیده اما من بعدش میاد، حقم داره حالا از من بعدش میاد، یا عیب در من دیده یا اصلا عیب ندیده، از این سبک زندگی اصلا خوشش نمیاد، چیکار بکنه؟ باید کسی دیگه ای رو داشته باشه. در بین امامهای ما هم ائمه هدا علیهم السلام کارکرداشون میبینید متفاوت بوده. مثلا شما شیوه برخورد امام سجاد علیه السلام با مسائل و با شیوه امام صادق علیه السلام مقایسه کن. حتی امام سجاد علیه السلام با امام باقر علیه السلام، با اینکه 30 سال این دو بزرگوار در کنار هم دیگه بودن و در زمان امام سجاد علیه السلام بخشی از نیازها رو واقعا امام باقر علیه السلام به توصیه امام سجاد علیه السلام پاسخ میدادن و اصلا امام سجاد علیه السلام ارجاع میدادن شما برو پیش امام باقر علیه السلام و خودشون یه کار دیگه میکردن. این دو تا امام همزمان دو تا کار متفاوت انجام میدادن. بله خب البته امامت به عهده امام سجاد علیه السلام بوده، ولی بخوام بگم این دو تا کارکردها هست، یا شیوه برخورد امام رضا علیه السلام با شیوه برخورد امامان دیگر ما، هرچند امامان ما موقعیت‌های مختلفی داشتن ولی شخصیت‌های مختلفی هم از خودشون بروز دادن تو موقعیت‌ها و تونستن در مجموع نیازها رو برآورده کنن. ضمن این که به هر امامی هم میرسی متناسب با موقعیتش واقعا جمع ازداده، خود امیرالمومنین علی علیه السلام جمع ازداد دیگه، یعنی شما به هر گوشه ای از زندگیش نگاه میکنی یه گروهی رو اشباع میکنه. حضرت امام میفرمود امیرالمومنین علی علیه السلام هر گروهی رو به یه دلیلی جذب کرده، بعد میفرمود اهالی گود زورخونه به یه دلیلی یا علی میگن، فیلسوفا به یه دلیلی یا علی میگن، فقها به یه دلیلی یا علی میگن، هر کدوم به یه دلیلی. دین واقعا باید اینجور باشه. خیلی مقدمه من طولانی شد، ولی تأمل بکنیم در این باره که اولا خود ما کجا هستیم، کی هستیم، چه نوع آدمی هستیم، خدا ما رو ساخته با هر سلیقه‌ای که هستیم. اگر بنده دین رو برای تو معرفی کردم تو نپسندیدی، بدون من از یک زاویه دین رو معرفی کردم که مورد پسند تو قرار نگرفته. دل سالمی باشی داشته باشی، که معمولا آدم ها همه دل سالم دارن، از یک زاویه دیگه دین به شما معرفی بشه، شما علاقمندتر از مدعیان دینداری دینداری خواهی کرد. این یه تکلیفه برای تک تک ما. دوستان پاسخ سوالای خودتون رو برید از دین بگیرید، بگید شما به من با من با این روحیه پاسخ بده، و این روش غلطه. مثلا من به عنوان یه بچه مذهبی یا یه طلبه‌ای بخوام اول ذوق و سلیقه طرف رو تغییر بدم بعد دیندارش بکنم، یعنی بیا مثل من دیندار بشو. مثلا من از نماز خوندن خیلی خوشم میاد، بگم ببین آدم شو، ببین نماز رو ببین. اون واقعا ممکنه از نماز شروع نکنه، از یه جای دیگه شروع بکنه. صبر کن، بهش مهلت بده، بذار از مسیر خودش بیاد. خب من امشب خیلی وقت گرفتم، بذارید وارد اصل بحث نشم. انشاءالله از جلسه بعد فکر میکنم، تصور میکنم، توقعات رو خیلی بالا بردم این جلسه، یقینا من نمیتونم این توقعات رو خوب پاسخ بدم که آقا یه تعریفی از دین ارائه بده، همه انواع بشر بتونن اون معرفی رو دریافت کنن. ولی بنده تصور میکنم این معرفی که انشاءالله تو این بحث تنها مسیر قبلا گفتیم به تفصیل و این دفعه میخواییم در یک جمع‌بندی ارائه بدیم، یک معرفی میانه‌ایه و میتونه انواع افراد رو در بر بگیره، نه برای جذب انواع افراد، مهمتر از این میتونه نیاز انواع افراد رو برآورده کنه. یه مدرسه ای تو تهران رفته بودم، میگفتن ما این 10-15 نوع هوش رو در آدم‌ها داریم. هوش چی؟ حالا بعضیا هوش هنری دارن، هوش موسیقیایی دارن، بعضیا هوش مهندسی دارن، هوش ریاضی دارن، بعضیا هوش ادبی دارن. هوش‌های متفاوتی تو انسان‌ها هست. ما این انواع هوش‌ها رو می‌خوایم شناسایی کنیم و پرورش بدیم. کارهای بسیار ارزشمندی هم تو این زمینه انجام داده بودن. من بهشون عرض کردم وجه مشترک این هوش‌ها چیه؟ گفتن وجه مشترکش رو نمی‌دونیم. وقت من بحث تنها مسیر رو براشون اجمالا معرفی کردم، گفتم این وجه مشترک همه آدم هاست، همه آدم ها گوهر مرکزی دینه. این گوهر مرکزی دین سر چهار راه حیات بشر ایستاده. ما از یکی از خیابونها به این میرسیم، ولی از چند راه دیگر هم میشه به این رسید. بعد اینجا سکوی پرتاب ما میشه برای رشد. ما اگه بخوایم توی این جلسه حرف مشت پر کنی که مقدمه نباشه برای جلسه بعد چی داریم برای گفتن، غیر از اون چیزایی که تا حالا گفتیم، یه روایت میخوام به شما معرفی کنم. روایت فوق‌العاده عجیبیه، خیلی عمیق، و فکر نکنم بدون این حرفایی که امشب زدیم میشد این روایت رو توضیح داد. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید هر کسی خودش را بشناسد میتواند همه انسان‌ها را بشناسد، و هر کسی خودش را نشناسد نمیتواند هیچ کسی را بشناسد. چقدر فوق‌العاده است این حرف. ما از صبح تا حالا داریم چی میگیم؟ میگیم آدم‌ها چقدر با هم فرق میکنن؟ ولی یه خودشناسی داریم که شما میرسی به گوهر مرکزی وجود خودت. اون گوهر مرکزی وجود تو، گوهر مرکزی وجود همه آدم ها هم هست. به اونجا که برسی، به نقطه مشترک تو خودت با بقیه رسیدی. خیلی سخن عمیقیه، خیلی عالیه. کسی خودش را نشناسد نمیتواند کسی را بشناسد. مخالفش چی میشه؟ کسی خودش را بشناسد میتواند همه را بشناسد. خیلی خیلی جالبه این، خیلی فوق العاده است. با اون تفاوت هایی که از صبح تا حالا داریم در موردش حرف میزنیم، اون تفاوت ها تفاوت های روئینه. این حدیث رو بذارید کنار اون حدیث دیگه که کسی که خودش رو بشناسد خدا رو میشناسد. چقدر با هم جور در میاد. پس باید دین یه جوری به انسان معرفی بشه که ارتباط داشته باشه با اون گوهر مرکزی مشترک بین همه انسان ها. جلوه هاش در آدم های مختلف فرق میکنه. بنده تصور میکنم تو این بحث تنها مسیر دین اونجوری معرفی میشه. دین بر اساس گوهر مرکزی پنهان در وجود، پنهان نه آنچنان پنهان ها که دسترسی بهش پیدا نکنیم، ازش صحبت میکنیم انشالله. و همین دلیل تیپ های مختلف کامنت گذاشتن پای اون بحث، گفتن به درد ما خورد. پیر، جوان، آدم عجول، آدم صبور، آدم باهوش، آدم بیهوش، آدم باحوصله، آدم بی‌حوصله. این اتفاق خوبیه که میفته دیگه اگه آدم به یه تعریف درست برسه. آدم ها با هم فرق میکنن، ولی یه وجه مشترک اساسی با هم دیگه دارن. دین باید به اون وجه مشترک اساسی بپردازه و بعد به نیازهای دیگر هم بپردازه. امیرالمومنین میفرماید تو باید در خودشناسی برسی به اون گوهر مرکزی وجود خودت، به مسئله اصلی حیات خودت که برسی، به مسئله اصلی حیات همه انسان‌ها خواهی رسید. و آدم‌هایی که با هم خیلی متفاوتن میتونن با هم حرف بزنن، میتونن با هم حرف بزنن، آدم‌ها با هم خیلی متفاوتن، ولی در این صورت میتونن با هم دیگه صحبت کنن. خیلی عرضم طولانی شد. یکی از، حالا بگذاریم دیگه از این بحث کم کم، ائمه هدا علیهم السلام میتونن به واسطه جامعه ازداد بودن با انواع و اقسام آدم ها ارتباط برقرار کنن. شاید موفق ترین امام، حالا کلمه موفق کلمه خوبی نیست، موفق به کسی میگن که تلاش میکنه تا به یه هدفی برسه، میگن مؤثرترین امام بهتره، ولی به تعبیر نارسای خودمون ما موفق ترین امام برای برقراری ارتباط با انواع و اقسام آدم ها اونم در طول تاریخ ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. تحلیلش خیلی دشواره. عارف پیشه ها یه جور باش ارتباط برقرار میکنن، عاطفی ها یه جور، منطقی ها یه جور، اجتماعی ها یه جور، فیلسوف ها یه جور. انگار یه نقطه ضعفی تو همه آدم ها هست، امام حسین از طریق اون نقطه ضعف وارد روح همه آدم ها میشه، مگر اینکه کسی خراب کرده باشه شهر وجود خودشو. واقعا قابل تحلیل نیست. یکی از دوستان اهل ترجمه بود، یعنی ادبیات عرب خیلی خوب بلد بود، داشت میرفت مکه، میگفت میخوام با این و اون صحبت کنم. میگفت من توانایی رو دارم وقتی صحبت میکنم، مصریه بگه تو مصر به دنیا اومدی، سوریه میگه تو سوریه به دنیا اومدی، عراقیه بگه تو اصلا مال عراقی، حجازیه بگه اصلا تو مال حجازی. گفت حالا من چیکار کنم؟ گفتم برای همشون روزه با عبدالله حسین بخون. گفت چجوری؟ به چه بهونه؟ من منبر که نمیرم. گفت ببینن همجوری نشستی. گفت خب چه خبر؟ راستی میشناسی حسین؟ و همجوری شروع کن به گفتن، یه چیزی بگو. برگشته بود میگفت اصلا خیلی برای خودم عجیب بود چه آثار رو آدم ها میذاشه با عبدالله حسین. گفتم ما نمیدونیم چی کار میکنه، ما انسان رو نمیشناسیم. انسان رو خدا یه جوری آفریده، با حسین علیه السلام یه ارتباط دیگه ای داره. حکم این ویروس کشا رو داره. دیدید شما ویروس کشا رو میذارید دستگاه، حالا چه ویروسی اومده چه دستگاهیه، شما میکنی نداشته به شما، این خودش انجام میده کارش. امام حسین یه حالت ویروس کشی داره تو روح آدم میاره و بعد یه کارایی میکنه. ما یه ساعت حرف زدیم که راه و چاه پیدا کنیم، ولی هرچی هم بگردیم باز هم کار ابا عبدالله حسین رو نمیتونیم انجام بدیم. خودمون رو بسپریم به ابا عبدالله حسین، در اختیار امام حسین قرار بدیم. در اختیار چی امام حسین قرار بدیم؟ امام صادق علیه السلام قشنگ توضیح دادن. به یکی از دوستانشون فرمودن که کربلا میری زیارت؟ گفت آقا خیلی کم میرم. آقا فرمودن که خب میشینی؟ گفت به خاطر دشمنان و مشکلاتی که هست نمیتونم زیاد برم. آقا فرمود به یاد مصائب جد ما حسین میفتی؟ گفت بله آقا. آقا فرمود جزئیات مصائب جد ما حسین رو پیش خودت یادآوری میکنی؟ گفت آره، تمام صحنه ها رو به یاد میارم یا میخوانم، مرور میکنم. آقا فرمود گریه هم میکنی؟ گفت اینقدر گریه میکنم که خانوادم متوجه میشن من باز به یاد حسین افتادم، دیگه نمیتونم غذا بخورم. بعد امام صادق شروع کردن گریه کردن، فرمودن خدا رحمت کنه عشق چشم تو رو که بر حسین ما گریه میکنی. امام صادق علیه السلام دنبال سعادت بشره. امام صادق امامه، قطب عالم امکانه، فرد ساده ای نیست. نمیخواد یه کار فرهنگی صرفا انجام بده. میدونه با وجود انسان ذکر حسین چه میکنه و خود امام حسین به خود امام صادق علیه السلام به کجا رسیده بود. میگه پیش امام صادق بودم، یکی از نوه های خود حضرت کوچولو دوید، یه دختر بچه ای بود از این ور به اون ور. فی آقا تا شروع کرد یه آهی کشید، شروع کرد گریه کردن. گفتم آقا چی شد؟ فرمود بعد از وقایع کربلا و اسارت بچه های حسین، ما هر کدوم از زراره حسین رو میبینیم دیگه دلمون آرام نمیگیره، برای مصیبت حسین گریه میکنیم. مثلا شده روزه وجود ابا عبدالله حسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. به هر نوع مردمی حسین فاطمه رو کرد، صدا زد هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست منو کمک بکنه؟ کسی او رو کمک نکرد. دیگه برای انواع و اقسام تیپ هایی که آمده بودن تو کربلا، امام حسین انواع و اقسام افراد رو آورد. عباسش رو آورد، اکبرش رو آورد، قاسمش رو آورد، آخرالامر علی اصغرش رو دست بلند کرد. دیگه با چه زبانی با این مردم سخن بگه؟
زینبش اومد تو میدان، خودش رو انداخت روی علی اکبر، دختر کوچولوش رو آورد در آغوش قرار داد. دیگه با چه زبانی با این قوم سخن بگه؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.